مثلا تو این مقطعی که ما الان هستیم هیجانی عمل میکنن یا ناامید میشن. خب فردای جامعه ما همین دانش آموزانمون هستن، نمیدونم حالا 11 میلیون تا 14 میلیون دانش آموز وجود داره. خب این آینده جامعه ماست، ما میتونیم همین الان آیندهمون رو ببینیم. وقتی ایشون میگن که مثلا ناامیدی موج میزنه، خب این خیلی دردناکه، این در واقع آیندهمون رو الان داریم امروز تو مدارسمون میبینیم. حالا چی کار باید بکنیم؟ قطعا اینه که این هوش‌ها رو با هم هماهنگ با هم پرورش بدیم. ممکنه نظام آموزشی ما بگی که من فقط مأموریتم IQه، مأموریت من مثلا هوش هیجانی نیست، من چرا باید هوش عاطفی رو پرورش بدم؟ ما میگیم در واقع این تعبیر من باید باشه اگر بپذیرن، که شما متولی تربیت هستی نه متولی آموزش. تربیت یعنی همه جانبه بودن. بنابراین همجوری که پژوهشی که فرمودن نشون داده، حتی اگر میخوای هوش مالی رو افزایش بدی، باید هوش هیجانی و هوش معنوی هم پرورش بدی. چون اتفاقا طرف که در اصطلاحمون میگه میبازه توی معامله ای، زندگی رو میبازه، خب این نباید اینجوری باشه. باید بگی من صرفا توی این معامله الان یه باخت دادم، نباید فکر کنه زندگی رو باخته. و از اون طرف برای به دست آوردن نباید کارهای غیر اخلاقی غیر قانونی بکنه، یعنی یه چارچوب ارزشی و باوری برای خودش داشته باشه. پس این توسعه هماهنگ افراد، یعنی نمیخوام بگم حالا تعداد ساعتش شاید مد نظرم نباشه دیگه، اهلش کسایی که تو مدارس دارن فعالیت میکنن، تجربه آموزشی دارن، اونها باید بیان اینو پیاده بکنن در مدارس. اما نکته ای که من میخوام بگم، این باید وجود داشته باشه. حالا میخواد مثل تجربه سایر کشورها درس مستقل باشه، میخواد در کنار سایر دروس باشه، یا اصلا فوق برنامه باشه. به هر حال اگر ما داریم بچه‌هامون رو تربیت میکنیم برای زندگی، نمیتونیم به IQ اونها بسنده بکنیم، حتی در حوزه استعدادهای درخشان، چه برسه دیگه برای دانش آموزانی که تو سراسر کشور هستن.
یعنی شاید بهتر باشه اینجوری بگم که ما اگر از استعدادهای درخشان داریم اسم میبریم، به این معنی نیست که بگیم استعداد درخشان الان نقصی داره، ضعفی داره و میخوایم نقدی هم بهش وارد کنیم.
بگیم
اگر اینها استعدادهای درخشان ما هستن و نتونستن تدبیر کنن امور مالیشون رو، پس ببین دیگه بقیه نظام آموزشی هم این نقص رو قطعا به مراتب پررنگ‌تر داره. و من حتی میخوام بالاتر برم، لزوما یک استاد دانشگاه رشته اقتصاد هم شاید تو زندگی شخصیش تدبیر مالی درستی نداشته باشه. حالا دیگه به دانش آموزان بماند.
بله اینم میتونه باشه، چون اصلا سواد مالی در واقع یک مهارت عمومیه، مثل اینکه بگیم مثل مهارت ارتباط مؤثر میمونه. رشته روانشناسی رشته تخصصی دانشگاهی، ولی مهارت ارتباط مؤثر یه مهارت عمومیه، البته یه علمه. و مهارت ارتباط مؤثر داره از رشته روانشناسی هم استفاده میکنه و بهره میبره، ولی واقعا یه موضوع عمومیه. همچنان هم هست رشته اقتصاد یا مدیریت مالی، اونا رشته های دانشگاهی هستند، ولی به این معنا نیست که کسی که اون رشته رو خون مثلا سواد مالی هم افزایش پیدا میکنه، یا کسی که سواد مالی افزایش پیدا بکنه پس تو رشته اقتصاد و مدیریت و نمیدونم مدیریت مالی خیلی قویه. واقعا یه مهارت عمومیه و اونجوری که فرمودن یه مهارت در هم پیچیده با سایر حوزه‌های دیگه.
بله، یکی از روانشناسا من تو یکی از کتابایی که میخوندم نوشته بودن که ممکنه ما یه فردی رو میبینیم که بهره هوشیش 130 هستش، میگیم این خوبی فوق العاده فرد باهوشی هستش، IQش خیلی بالایه، ولی ممکنه در زمینه‌های دیگر هوش از جمله هوش هیجانی، از جمله فرض کنید هوش میان فردی یا هوش معنوی یا هوش مالی، ممکنه در سطح یه آدم کاملا نادان باشه. یعنی این خیلی بده که ما فکر میکنیم معیار باهوش بودن افراد صرفا بهره هوشیشونه. این که ما بتونیم همه رو ارتقا بدیم، حالا اون ذاتیه، بقیه رو هم ارتقا بدیم و شخص یه فردی بشه که از همه جهت یه فرد توانمند باشه. ما خیلی داریم متاسفانه دانش آموزانی که از نظر علمی خیلی بالا هستن، سطحشون خیلی بالاست، ولی از نظر روابط میان فردی فوق العاده ضعیفن. یعنی اصلا ارتباط گرفتن براش سخته، یا ممکنه حالا به خاطر تکبر خاصی که داره یا به دلایل مختلف نمیتونه با دیگران ارتباط بگیره. خب این هوش هیجانیش پرورش پیدا نکرده، هوش میان فردیش پرورش پیدا نکرده، و واقعا لازمه که یه فکری بکنیم. من امروز سر کلاس بودم، دانش آموزانم فردا امتحان ماهانه مهر ماه دارن، بعد برای یه امتحان مهر ماه که اصلا واقعا توی این فضای مجازی و توی این شرایط خاص من فکر نمی کنم خیلی نمرش اهمیت آنچنانی داشته باشه. بعد بهشون گفتم بچه ها سوالاتون 4 گزینه ای هستش، 10 تا سواله. بچه ها گفتن چقدر وقت دادین؟ گفتم 7 دقیقه. شما نمیدونین شاید نزدیک 10 دقیقه این بچه ها توی فضای مجازی بالا پایین می پریدن که تو رو خدا وقتش رو زیاد کنید، ما وقت کم میاریم. گفتم بچه ها واقعا این همه استراب برای چیه؟ من مطمئنم شما تو 3 دقیقه اول پاسخ میدین. و هی تونستم با صحبت کردن باهاشون متقاعدشون کنم که آخر کلاس راضی شدن به اینکه 7 دقیقه براشون زیادم هست. میخوام اینو خدمتتون بگم که دانش آموز کلاس هفتم بابت یه مسئله خیلی پیش پا افتاده انقدر دچار التهاب شده بود که حساب نداشت. حالا این بعدم قراره توی جامعه قرار بگیره، قراره با مسائل مختلف مواجه بشه، قراره با مردم این کشور ارتباط داشته باشه و اون موقع چجوری میخواد این هیجاناتش رو مدیریت بکنه.
ضمن اینکه حالا یه پیام‌هایی هم تو فضای مجازی میاد که بعضن بخشی از حقیقت هم توش هست. مثلا میگه که من به پسرم وقتی نمره بالای 17 میگیره بهش میگم تو اسراف کردی چون با سایر حوزه‌های زندگیت نرسیدی. یعنی اگه همش 20 باشه بهش میگم که این چه وضعشه، همش رفتی درس خوندی. و اتفاقا میگن درس خوندن منجر به یه شغل خوب میشه نه یه زندگی خوب.
بله.
اونم شغلی مثل کارمندی. یعنی میگیم این آدم اگه توی حوزه کاملا متخصص بشه بنابراین حالا کتابایی هم حالا توی کشور منتشر شده این میره صرفا یه کارمند خوب میشه. و اتفاقا کارآفرینان کسایین که یا از دانشگاه اخراج شدن یا تو مدرسه درس نخوندن، یعنی هی رفتن اشتباه کردن، از نمونه هایی که حالا پخش شده مثل ادیسون تا یه کسایی مثل بیل گیتس یا مثلا استیو جابز، میگه که اگه میخوای کارآفرین بشی اتفاقا اون آی کیو انگار زیاد مطرح نیست. و یه کتابی منتشر شده بود که چگونه دانش آموزان باهوش برای دانش آموزان متوسط کار میکنن. یعنی میبینی آخر سر اون دانش آموز متوسطه اتفاقا هوش مالی بهتری داشته، روابط موثری تونسته ایجاد بکنه و در نتیجه تو اون پازل اون فرد متوسط یه آدم باهوش تازه فقط اومده نقش آفرینی کرده، در واقع برای اون کار کرده. یه اصطلاحی هست باز میگن که ما باید آدمهای باهوشتر از خودمون رو استخدام کنیم و اجازه بدیم اونها با هم کار بکنن و در نتیجه ثروت بیشتری برام میارن. پس میبینیم که این شیوه اتفاقا در آینده زندگی هم ممکنه جوابگو نباشه. پس یک نگاه کلان اگر به آینده جامعه خودمون بکنیم و آینده دانش آموزانمون به عنوان افرادی که باید در همه ابعاد وجودیشون رشد یافته باشن، باید این هوشا و به ویژه با توجه به موضوعی که ما داریم پیگیری میکنیم هوش مالی باید آموزش ببینن و در واقع تو این حوزه ارتقا پیدا کنن.
در لابلای صحبتاتون اشاره کردید به نظام‌های آموزشی کشورهای دیگه و اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مواد درسیشون وارد کردن بحث سواد مالی رو. در این زمینه میخوام در تا انتهای برنامه صحبت بکنیم، اما اجازه میخوام که یک فرصت بگیریم و برگردیم.
40 ستون
فقر از یک در وارد خونه ما میشه، ایمان از در دیگه خارج میشه.
40 ستون ستونهای اقتصاد خانواده.
یا من میخوام که همه خواسته های بچه همو برآورده بکنم، چیزی تو دل بچه هم نمونه. مثل باورای این مدلی خانواده ها ممکنه داشته باشن.
هر هفته چهارشنبه ساعت 10 از رادیو گفتگو.
خیلی وقتا مشکلات معیشتی مخصوصا در شرایط اقتصادی فعلی باعث کار کردن اجباری بچه ها میشه.
پیام 30,000-35.
این میزان توجه به پول آیا تعارض نداره با فرهنگ من، با چیزایی که حتی توی دینمون توصیه شده؟
ما نمیگیم این سواد مالی اصل زندگیه، بلکه میگیم به میزانی باید بهش بپردازیم که بتونه خدمت مناسبی به سایر حوزه‌های زندگیمون داشته باشه.
ستون.
همچنان شنونده چهل ستون هستید، به شماره پیامک 301035 پیام بدید و بگید که چقدر مهمه که سواد مالی به درس‌های مدارس اضافه بشه و برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو.ir هم پاسخگوی شما هستند. فراموش نکنید اپلیکیشن ایران صدا رو هم نصب کنید تا بتونید به تمام برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. سرکار خانم تختی‌پور، در حوزه ارتباط هوش مالی، هوش هیجانی و هوش معنوی با شاخص امیدواری که صحبت کردید در پژوهشی انجام شده، نکات پایانی رو اگر بفرمایید و بعد به تجربه جهانی بپردازید.
خواهش میکنم. من ابتدا یه تعریف کوچیک از امید داشته باشم که اسنایدر در مورد امید گفتن که امید در واقع اون چیزی هستش که یک شخص بتونه دارای دو تفکر باشه، یکی تفکر گذرگاه یا مسیر و دیگری تفکر کارگزار یا عامل، که این تفکر گذرگاه توان ایجاد راه‌های مختلف هستش برای رسیدن به هدف. پس این میشه یه شاخصه ی امیدواری. و دومی که تفکر کارگزار یا عامل هستش، انگیزه داشتن برای رسیدن به هدف. این بحث خود امید که مسئله بسیار مهمی هست.
هر دوتا رو به بیان ساده تر دوباره میگیم.
به بیان ساده تر یعنی این که ما چجوری بتونیم امید رو تعریف بکنیم، میگیم که این که شخص بتونه، یعنی این توانایی رو داشته باشه برای رسیدن به هدفش صرفا یه مسیر رو انتخاب نکنه. اگر این مسیر رو رفتید به هدفش نمیرسه، توانایی اینو داشته باشه برگرده مسیرهای دیگر رو انتخاب بکنه. و دوم این که انگیزه داشته باشه برای رسیدن به هدف. اگر شخص انگیزه نداشته باشه، محال یک قدم برداره. این مسئله بسیار مهمی هستش. حالا در ارتباط با سه تا هوشی که خدمتتون عرض کردم و پژوهشی که انجام شد، مشخص شد که هوش هیجانی 17%، هوش معنوی 33% و هوش مالی 20% بر امیدواری تاثیر مستقیم دارن و میتونن امیدواری رو پیش بینی کنن. بنابراین افراد با داشتن توانایی سه هوش معنوی، هیجانی و مالی میتونن با هیجانات مناسب و رفع استرس و توکل به خدا و داشتن حس معنوی در درک معنای زندگی همراه با مدیریت و دانش مسائل مالی با آرامش بتونن بحرانها رو مدیریت بکنن، تمرکز کنن روشون و امیدواری خودشون رو افزایش بدن.
خیلی هم عالی. ما صحبت کردیم در رابطه با همین درس‌های مدرسه که در بعضی از کشورها هست. اول ببینیم در ایران آیا اقدامی انجام شده؟ آقای دکتر، شما اطلاعی دارین درسی به طور فوق برنامه یا حالا به صورت رسمی‌تر وارد شده باشه؟
تجربه‌هایی توی مدارس بوده. قبلش اجازه بدیم من ویژگی امید رو یه تاکیدم روش بکنم. ما تو آموزش‌های سواد مالی که داریم این جوابو خیلی میشنم: ای بابا، آی دکتر، مثلا دلت خوشه، مثلا اومدی میگی پس انداز کن، مثلا حالا سرمایه گذاری بکن، یه موج میاد مثلا ما رو میبره. این یعنی ناامیدی. و امیدی مؤلفه خیلی جدیه تو آموزش سواد مالی، به ویژه برای دانش آموزان. میخوام این تاکید رو این امیدواریه داشته باشم که اگر از دستش بدیم خیلی چیزا رو از دست خواهیم داد.
اصلا دیگه انگیزه ای نداریم که هوش های دیگر رو بالا ببریم.
بله. اما توی ایران چه اتفاقی افتاده؟ توی مجموعه در واقع مطالعه‌ای که ما داشتیم از مدارس ایران تو حوزه اقتصاد، با توجه به تأکیداتی که رهبر انقلاب داشتن، یه سری از مدارس وارد شدن و به ویژه تو حوزه کارآفرینی، یعنی تلاش کردن دانش آموزا رو درگیر کار بکنن، بگن بیا یه مثلا بازارچه ای باشه، یه همچین تدابیری تو مدارس وجود داشته. اما شما میدونید واقعا کارآفرینی یکی از بخش‌های یک ششم سواد مالیه. بنابراین میتونم بگم وجود داشته و میتونم بگم وجود نداشته. این تازه تو فوق برنامه بوده. یعنی یک واژه مثل کارآفرینی یا تربیت اقتصادی تو مدارس ما بوده، سعی کردن به بچه‌ها کار رو یاد بدن، فروش رو یاد بدن، خرید رو یاد بدن. اما این سواد مالی نیست، یه بخش کوچکی از کاریابی و درآمده.
یکی از سبک‌های شغلیه.
بله، دقیقاً. حالا اگه بگیم سواد مالی، به طور قاطع میتونیم بگیم نه تو فوق برنامه داریم، نه تو برنامه داریم، نه اجباریه، نه اختیاریه، نه جزء مواد دروسه، نه خودش به عنوان یک درسی داره در واقع ارائه میشه. و این خب یه نقص جدی برای نظام آموزشی ماست، همچنان که هوش هیجانی هم این واقعیت در موردش وجود داره. مثلا ممکنه فوق برنامه‌ای مثلا من شنیدم مثل مهارت مدیریت خشم یا مهارت‌های ارتباطی، اونم تو فوق برنامه‌ها وجود داره و باید بدونیم که نظام آموزشی کشور ما و البته بسیاری از کشورها موضوع محوره نه مهارت محور، یعنی میاد موضوعات فیزیک، شیمی، ریاضی، حسابان، نمیدونم علوم اجتماعی، زیست موضوع آموزش میده و مهارت محور نیست بگیم حالا داره مهارت‌هایی رو یاد میده. و خیلی تغییر توی خب نظام آموزشی خیلی دشواره، همین الان دیگه طنز شده که این نظام آموزشی چقدر میخواد تغییر بکنه، شاید این امکان برای نظام آموزشی فراهم نباشه، یعنی نیازمند ثباته. اما دست کم میتونه این فرصت رو تو برنامه فوق برنامه یا انعطافی که به مدارس میده که اینو جزء برنامهشون قرار بدن فراهم بشه. تجربه‌ای تو ایران نیست ولی باید کار کرد. مجموعه هایی خب مؤسساتی دارن تولید محتوا میکنن، اون محتوا فرصت پیدا بکنه در مدارس به صورت فوق برنامه تدریس بشه، آموزش داده بشه، تجربه بشه، بازنگری بشه تا بعد بتونه راه خودشو برای ورود به یک واحد درسی و ورود تحت عنوان یه برنامه درسی باز بکنه.
و اتفاقا درست آموزه های سواد مالی به معنای تدبیر امور مالی تا سن بازنشستگی هم وجود داره و هر کدوم نکات خاص خودشون رو دارن، اما اسمش سواد مالی، یعنی باز انتظار میره تو مدرسه که سن سواد آموزی هست آموزش داده بشه.
واقعا باید فرهنگ سازی بشه، تا زمانی که فرهنگ سازی نشه نیاز سنجی نمیشه.
خانم تختی‌پور، حالا با توجه به اینکه زمان برنامه هم محدود هست، در کشورهای دیگه چطور این مسئله رو وارد مدارس کردن؟
در کشورهای دیگه من تو مصاحبه‌ای که داشتم در کشور انگلیس و آمریکا که حتی توی آمریکا در یکی از ایالت‌هاش 3000 معلم رو تربیت کردن که دانش آموزان رو آموزش سواد مالی بدن، و در استرالیا، هلند، ایتالیا، مالزی، روسیه، کانادا، ترکیه، سوئیس، رومانی، اتریش، اندونزی، آفریقای جنوبی که خیلی برای من جای تأمل داشت، برزیل و مکزیک به شکلهای مختلف اومدن برای در واقع بچه ها و دانش آموزا برنامه ریزی هایی رو داشتن برای آموزش سواد مالی و بهترینش همین و موفق ترینش جامپ استارت هستش دیگه که هر دو سال یک بار در واقع آپدیت میکنه اطلاعات مردم رو آزمون میگیره و
ائتلاف جهانی جامپ استارت.
بله، بله.
برای آموزش سواد مالی.
بله، خیلی تونسته موفق عمل بکنه و بیش از 110 تا کشور و 250 تا سازمان در شبکه بین المللی آموزش سواد مالی شرکت دارن.
من حتی میخوندم که ترکیه با کمک بانک جهانی،
بله،
تونسته 12 میلیون دانش آموز رو آموزش سواد، بله، مالی بده. یعنی یک رقم خیلی چشمگیر. و اینا هر کدوم از این دانش آموزا بزرگ میشن و هر کدوم صاحب کسب و کاری میشن، صاحب زندگی میشن و ببینید چه تفاوت و تمایزی ایجاد میکنه.
الان تنها کشوری که یه خوره حالا مثلا ما ذوق کنیم که حالا یه خوره مسلمان داره مالزی هستش دیگه، ترکیه هم یه تعدادی، ولی اصلا توی این کشورها ما یه کشور اسلامی نداریم. با توجه به اینکه این همه به بحث معاش و این همه به بحث در واقع تامین مخارج خانواده، این همه دین ما تاکید کرده اینکه واقعا کسی که معاش نداره معاد نداره، اما متاسفانه ما چقدر درگیر این مسئله هستیم توی جامعه.
و آقای دکتر، استراتژی هایی که تدوین میشه در سطح کلان، یعنی تعیین میکنن که مثلا فلان نهاد، فرض کنید که وزارت اقتصاد، متولی امر آموزش بشه، بعد به این طریق این سازمان ها همراهی کنن بودجه از اینجا، این به چه شکل داره انجام شده در کشورهایی که ما میتونیم خودمون رو لااقل کمی با اونا مقایسه کنیم؟
بله، ببینید حدود 60 تا کشور تو دنیا استراتژی آموزش سواد مالی دارن، ولی نکته مهمش اینه که این از کجا شروع شده که یه دفعه یه دولت تصمیم میگیره همه این کارها رو جمع بکنه در یک استراتژی واحد کنار هم قرار بده، هماهنگ بکنه و یک اقدام ملی بکنه. نکتهش اینه که گاهی یک شخص توی بخش خصوصی کار رو شروع کرده، حتی بله، توی کشورهایی که الان استراتژی دارن، یعنی یه شخصی اومده گفته این نیاز ضروریه، اومده تو بخش خصوصی شروع کرد. گاهی اوقات تو مثلا وزارت اقتصادشون یه نفر گفته این چه موضوع جذابیه، شروع کرده تو وزارت اقتصاد، رفته هماهنگ کرده با وزارت آموزش و پرورش، با مثلا سازمان اوراق بهادارشون یه کمیسیونی شکل دادن و مثلا یه اقدام ملی کردن. همون جوری که فرمودن یه فرهنگ سازی میخواد، یعنی این برنامه هم دنبال همین ترویجشه. یعنی ما الان اینجا آموزش سواد مالی ندادیم، داریم هی ترویجش میکنیم تو این 40 برنامه‌ای که در 40 ستون داریم. هی میگیم مهمه، از زوایای گوناگون بهش نگاه میکنه، میگیم خب الان مذهب چه نگاهی به این داره، جامعه شناس، روان شناس، یا ورزشکاران، هنرمندان، دانش آموزان. تو این برنامه داریم به همه این جوانبش داریم نگاه میکنیم که این کار ترویجی انجام بشه. و در نهایت تو کشورهای دنیا یه موقع شده یک واحد مثلا وابسته به مجلسشون اومده استراتژی سواد مالی طراحی کرده. گاهی شده نه، یک جمعی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی ما، مثلا چند وزیر و چند وزارتخونه یه هیئتی تشکیل دادن، گفتن این کمیته آموزش سواد مالی اونا تدوین کردن. یعنی رویکردهای مختلفی به این آموزش وجود داره، ولی تا زمانی که به اون اقدام ملی برسه باید این اقدامات خرد و جدی گرفت. یعنی هم فرهنگ سازی کرد، هم تجربه های کوچک قابل اعتنا داشت، و در نتیجه برای سیاستگذارم توجیه پذیر میشه که حالا وارد عمل بشه، حالا چه به صورت یک شورای راهبری، چه به صورت یه واحدی مثلا متولیش صرفا بشه وزارت اقتصاد یا وزارت آموزش و پرورش. به هر حال میگم باید این آغاز بشه، از همین ترویج شروع میشه و بعد اقدامات گام به گام و تجربه های عملی کوچک.
بله، ممنونم از شما.
و من فکر میکنم بهترین متولی واقعا میتونه آموزش پرورش باشه، که از اون کودکی بچه ها رو با این فرهنگ آشنا بکنه و بزرگشون بکنه.
امیدواریم که شروع بکنه.
خیلی ممنونم. به پایان برنامه 40 ستون رسیدیم. در این قسمت گفتگو کردیم درباره سواد مالی دانش آموزان. ممنونم از شما جناب آقای دکتر گودی. ممنونم از شما سرکار خانم تختی‌پور. این برنامه توسط گروه اقتصاد رادیو گفتگو با حمایت علمی آکادمی هوش مالی تهیه شده. شما هم فراموش نکنید به شماره پیامک 30,035 پیام بفرستید و بگید که چقدر ضرورت ورود سواد مالی به درس‌های مدرسه رو احساس می‌کنید و برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. بنده هادی نجف به اتفاق سایر همکارانم، تهیه کننده خانم آقازاده، صدا بردار خانم آقای پور و هماهنگی خانم محسن زاده، از شما شنونده‌های عزیز 40 ستون خدافظی می‌کنیم.
شکوه اراده، جلوه های وفاق ملی، گام های استوار. همگام با شما عزممان را جزم می کنیم به سمت یک انتخاب با رادیو گفتگو. ایستگاه 1400.
ایستگاه 1400. مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12، بخشی از برنامه 60 دقیقه رویداد. رسانه، انتخابات و تکنیک های جنگ رسانه‌ای در موج وارونه.
پدیده‌ای که حالا طی روزهای اخیر به شدت فضای در واقع نخبگانی و رسانه‌ای ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده.
اگر ما میایم غافلگیر میشیم، نکتهش این هستش که یک وقتی خب یک رسانه‌ای مثل بی بی سی میاد این کار رو میکنه.
اینه که ما معمولا مواجهه های ایجابی در خصوص رسانه نداریم. ببینید، اساسا رابطه بین حکومت و جامعه یک رابطه دیالکتیک و دوسویه است.
مردم سالاری دینی حکومت مسلمانان نیست، بلکه حکومت الله و اسلام و احکام الهی.
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16، بررسی ابعاد گوناگون انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی سیاسی.
گفتگوی سیاسی
چهارشنبه ساعت 17:30. بازخوانی فصل 9 قانون اساسی. در کتاب قانون
تصویب شد.
هر روز در دو بخش 9:25 دقیقه و 18:55 دقیقه
کتاب قانون
رصدخانه انتخاباتی،
تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بخشی از برنامه 60 دقیقه بدون خط خوردگی.
رصدخانه انتخاباتی،
انتخابات، مشارکت سیاسی، جریان‌ها و احزاب سیاسی در
راهبرد 13.
چگونه میتونید مقایسه کنید نقش مردم در ایران رو با دیگر کشور؟
انقلاب ایران ثقلش و اصلا گروه پیشتازش مردمه. نخبگان هم اگر حضور داشتن در قالب مردم تعیین میشه.
صراحتا میگن سیاست خارجی موضوع کف خیابان نیست که مردم نظر درش بدن. مثلا ما داریم مذاکره
خب بعضی از مفاد این قانون اساسی هیچ گونه انطباقی با شرایط امروز جامعه ایرانی و کشور جمهوری اسلامی ایران نداره.
راهبرد 13، یک شنبه و سه شنبه ساعت 16. شما علاقه‌مندان می توانید برنامه‌های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده‌های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید.
فردا را
امروز بسازید. موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بهار قرآن، رمضان. قرائت روزانه قرآن کریم در ماه مبارک رمضان با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
حزب اول ساعت 5:20 دقیقه، حزب دوم ساعت 9، حزب سوم ساعت 13:10 دقیقه، حزب چهارم ساعت 17. در بهار قرآن با زمزمه کلام وحی بر سر سفره رحمتش می نشینیم. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رمضان یا شهر القرآن فیک ادوق حلاوت الایمان لا تنقضی انت للروح دواء.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله دوستان خوبم، ما همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. خدمت شما هممیهنان عزیز، میهمانان ضیافت الهی، عرض کنم که مبلغ فطریه سال 1400 از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب اعلام شده که خدمتتون عرض میکنم. زکات فطره برای قوت قالب گندم هر نفر 20,000 تومان در نظر گرفته شده است. برای افرادی که برنج ایرانی مصرف می کنند هر نفر حدود 100,000 تومان و برای کسانی که برنج خارجی مصرف می‌کنند هر نفر 75,000 تومان در نظر گرفته شده. زمان پرداخت زکات فطره از غروب شب عید تا ظهر روز عید فطر است، اما کسانی که نماز عید فطر به جا می آورند تا قبل از نماز باید آن را پرداخت کنند. دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 11. برنامه بعدی آماده پخش هست، آوای قانون رو.